نیم بجې شوې د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. سلام عرض میکنم عصرمیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های خبری ما میشنوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخی از متهمان جرایم جنگی در کشور تلاش دارند تا گورهای دست جمعی را از بین ببرند. از ایجاد 50% تغییر در قانون انتخابات افغانستان هم گزارش داریم. تمامی مطالب خبری ما تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکنند.
عصر امروز کاروان نیروهای افغان و بین‌المللی در ولایت نیمروز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. امروز در دفتر والی قندهار میان محافظین امنیتی وی و افراد مسلح درگیری رخ داد که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. و یک مقام عربستان سعودی گفته است دولت شاهی این کشور به دلایل بشری به بیوه ها و فرزندان اسامه بن لادن اجازه ورود به این کشور را داده است. مشروع خبرها. عصر امروز کاروان نیروهای افغان و بین المللی در ولایت نیمروز هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که بر اساس اطلاعات ابتدایی در این انفجار 2 مأمور پلیس افغان و 2 سرباز نیروهای خارجی زخمی شدند. قمندان امنیه نیمروز در گفتشونید با رادیو آزادی وقوع این حادثه را تایید کرد. تا حال نیروهای بین المللی در این باره چیزی نگفتند. امروز در دفتر والی قندهار میان محافظین امنیتی وی و افراد مسلح درگیری رخ داد که در نتیجه آن 2 محافظ والی و 2 حمله کننده کشته شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل در این رویداد به والی آسیب نرسیده اما یک محافظ امنیتی دیگر او زخمی شده است. حمله کننده ها پیش از چاشت امروز وارد ساختمان دفتر والی قندهار شده و بالای محافظان امنیتی آتش گشودند. توریالای ویسا والی قندهار پس از این درگیری 1 ساعته به خبرنگاران گفت حمله کننده ها به گونه مراجعین وارد دفتر وی شده و اسلحه را در بوت های خود پنهان کرده بودند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. مقامات در ولایت میدانوردک تایید کردند که در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در روی سرک در این ولایت دیروز 10 مأمور پلیس محلی کشته شدند. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدانوردک امروز به رادیو آزادی گفت این انفجار در ولسوالی چک رخ داده است.
دیروز در ولسوالی چک ولسوال که پلیس محلی به خاطر اسپک پروژه رفته بود در کاری هم بخاک ساعت 5:30 در مسیر سرک چک در کاری هم بخاک سر پلیس محلی که بیکر انجر بوده انفجار شده دامی حادثه دان پر پلیس محلی شهید شده و موترم تخریب شده.
با گفته آقای شاهد ولسوال چک نیز در محل حادثه بود اما با وی صدمه نرسیده است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس اداره مبارزه با فساد اداری خواستند که در مورد دست داشتن وزیر انرژی و آب در اختلاس میلیون ها دلار به این جرگه توضیحات بیشتر بدهد. این وکلا در اجلاس امروز ولسی جرگه این درخواست را مطرح کردند. در این حال دکتر عزیز الله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی گفت که وی آماده است تا در این مورد اسناد را در اختیار ولسی جرگه بگذارد.
حاضر شما هر ساعت سند خواسته باشن بتون برچار شما خواد دیدین که نه یک نقطه به چیزهایی که صورت گرفته غفلت هم صورت نگرفته به کدام قدرتی هم نبوده.
آقای لودین هفته گذشته محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را متهم به اختلاس حدود 70 میلیون دلار کرد. وزیر انرژی و آب تا حال در زمینه تبصره نکرده است. رادیو آزادی. یک مقام عربستان سعودی گفته است دولت شاهی این کشور به دلایل بشری به بیوه ها و فرزندان اسامه بن لادن اجازه ورود به این کشور را داده است. روزنامه عربی زبان شرق الاوسط از یک مقام سعودی که نخواست نامش افشا شود گزارش داده که گفته است مقامات مطمئن هستند که هیچ یک از خانم ها و فرزندان اسامه بن لادن در اعمال تروریستی وی دخیل نبودند. 3 بیوه و 11 فرزند و نواسه بن لادن روز جمعه از پاکستان اخراج و به عربستان سعودی فرستاده شدند. یک گروه مدافع از حقوق بشر میگوید مرد چینایی که که در نظربند بود و اکنون فرار کرده تحت حمایت مقامات ایالات متحده آمریکا است. گروه چاینا اید که مرکز آن در ایالات متحده آمریکا است از یک منبع نقل قول کرده که گفته است مذاکرات به سطح بلند میان مقامات آمریکایی و چینایی در مورد چین گوانگچن جریان دارند. تا حال مقامات رسمی این گزارش سازمان چاینا اید را تایید نکردند. چین گوانگچن قاضی نابینایی که پس از افشا کردن موارد نقض حقوق بشر در خانه نظربند بود با اساس گزارش ها در 22 ماه اپریل فرار کرده و در سفارت آمریکا در پیکینگ پناه برد. رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفته است در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری افراد شود که در بمبگذاری های دیروز در این کشور دست داشتند 250,000 دلار جایزه خواهد داد. در 4 انفجاری که دیروز در شهر دنیپروپتروفسک رخداد 30 تن زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین امروز در سفر به این شهر با مجروحین این انفجار دیدار کرد. رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ انفجارهای دیروز را در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در اوکراین و پولند چالش در پیش روی کشورش خوانده است. اما یک مقام امنیتی اوکراین یوری پارامونوف میگوید مسابقات جام ملت‌های اروپا در فضای امن برگزار خواهند شد. فکر میکنم امنیت در جریان جام ملت‌های اروپا برقرار خواهد بود. ما برای امنیت این مسابقات تمرینات زیاد کرده ایم. میخواهم تکرار کنم که هیچ کس نباید انفجارهای دنیپرو پتروسک را با مسابقات جام ملت‌های اروپا ارتباط دهد. مسابقات جام ملت‌های اروپا در 8 ماه جون آغاز می‌شوند. و مقامات میگویند هیئت‌های روسیه و چین 27 قرارداد را به ارزش 15 میلیون دلار بین دو کشور امضا کردند. معاون صدر اعظم چین لی کیو کیانگ امروز این موضوع را در مجمع روسیه چین در مسکو اعلام کرد. این اجلاس به اشتراک صدها سرمایه‌گذار چینایی برگزار شده بود.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. برخی از متهمان جرایم جنگی در افغانستان تلاش دارند تا گروه های دسته جمعی را از بین ببرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چنین میگوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ایجاد تغییرات در قانون انتخابات کشور خبر داده است.
تغییراتش در حدود بیشتر از 50% است که تغییر آمده. خوشبختانه ما این نسخه را در اختیار عامه قرار دادیم.
حملات در ساختمان ولایت قندهار پس از تقریبا 2 ساعت با کشته شدن هر دو حمله کننده به پایان رسید. ولسی جرگه افغانستان از اداره مبارزه با فساد اداری خواسته تا در مورد متهم شدن وزیر انرژی و آب به فساد وضاحت بدهد. شماری از کارگران از ولایات شرقی و جنوبی افغانستان به هدف به دست آوردن پول افغانی وارد کابل شدند. چرا؟
اد جلال آباد کی وی فعلاً کلدار که چلش در افغانی نداره. چرا که حکومت همو یک حکومت رویش کس نمیگیره که افغانی چلش کرو کلی کلدار است.
ایران مذاکرات با اداره بین المللی انرژی اتمی را در اواسط ماه آینده از سر میگیرد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخی از متهمان جرایم جنگی در افغانستان تلاش دارند تا گروه‌های دسته جمعی را از بین ببرند. شمس‌الله احمدزی رئیس صحوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد به خاطر نجات از پیگرد عدلی دست به از بین بردن این قبرها زدند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وزارت امور داخلی این کشور می‌خواهد تا نگذرات علائم و نشانه‌های از قبرهای دسته جمعی در افغانستان توسط افراد از بین برده شوند. شمس‌الله احمدزی رئیس صحاوی این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از حلقات متهم به ارتکاب جرایم ضد بشری در افغانستان می‌خواهند با از بین بردن این قبرها از تعقیب عدلی رهایی حاصل کنند.
افرادی که عاملان این گروه‌های دسته جمعی همواره تلاش می‌کنند به خاطر این که در آینده از تعقیب عدلی رهایی حاصل کنند، بدون شک آنان می‌خواهند آثار جرم را از بین ببرند. موجودیت این گروه‌های دسته جمعی این خود آثار از جرم است که اگر از بین برده شود، ثبوت این جرایم در آینده مشکل خواهد بود.
اما آقای احمدزی مشخصاً نگفت که کدام افراد و گروه‌ها می‌خواهند با این کار جرایم را که مرتکب شدند پنهان کنند. آقای احمدزی از وزارت امور داخله خواست امنیت این قبرها را تامین کند تا علائم جرمی آن از بین نرود. تلاش کردیم در ارتباط به این خواست کمیسیون حقوق بشر افغانستان نظر مقامات وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در همین حال شماره از کارشناسان افغان این نگرانی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بجا خوانده، اما میگویند که مسئولان امنیتی افغان توانایی نگهداری این قبرها را ندارند. اجمل هودمن یکی از این کارشناسان در مورد چنین گفت:
و دولت افغانستان در مجموع ارگان‌های امنیتی باید تمام شواهد را که میخواند که جنایت‌های جنگی را به اثبات برسانه اونا را باید حفظ کنه. و در این مورد من فکر میکنم که نفوذ گروه‌های سابق در ارگان‌های امنیتی افغانستان تشویش به جای خود میمانه که ممکن اینا نه تنهایی که درست حفظ نکنه این اسناد شواهد، بلکه شاید عمدن و قصدن هم اینا کوشش کنند شواهد از بین ببرن.
تا حال در مورد شماره دقیقی از قبرهای دست جمعی در افغانستان معلومات موثق در دست نیست، اما در برخی از گزارش‌ها گفته شده است که شمار این قبرها شاید به ده‌ها قبر برسد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گورهای دست جمعی در اکثریت ولایات افغانستان مانند کابل، پروان، بلخ و کاپیسا دریافت شده، اما به گفته آنان تا به حال ارقام دقیق را در دست ندارند که این گورها متعلق به کدام دوره‌ها و از سوی کدام گروه‌های جنگی این عمل صورت گرفته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ایجاد تغییرات در قانون انتخابات کشور خبر داده است. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که در این قانون بیش از 50% تغییرات ایجاد شده است. با گفته آقای معنوی در حال حاضر مسوده این قانون را در اختیار احزاب سیاسی و نهادهای مستقل که در بخش انتخابات کار میکنند گذاشتند تا نظریات آنها را در مورد این مسوده جمع‌آوری کنند. مصطفی بشارت در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مشخص نمودن صلاحیت‌های کاری کمیسیون مستقل انتخابات، تغییر در سیستم انتخابات، تعدیل در شیوه کار کمیسیون‌های سمع شکایت و رسانه‌ها و تعیین مجازات برای متخلفین از عمده‌ترین تغییرات در قانون انتخابات خوانده شده است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه به خبرنگاران گفت که در مسوده جدید قانون انتخابات بیش از 50% تغییرات نسبت به قانون قبلی شامل شده است.
تفاوت مسوده جدید قانون انتخابات با فرمان تقنینی که در گذشته بر روی نظام انتخابات برگزار کردیم، تغییراتش در حدود بیشتر از 50% است که تغییر آمده. خوشبختانه ما این نسخه را در اختیار عامه قرار دادیم و این موضوع را مورد تحلیل و تجزیه قرار بدن و ببینن که چه نقاط مثبتی در این مسوده جدید راه پیدا کرده یا شاید هم بعضی از نقاط نظری که بسیار مفید نباشه. به هر حال روی از این بحث صورت بگیرد تا ما یک قانون غنی و جوابگو و نیازمندی های موجود افغانستان داشته باشیم.
با گفته آقای معنوی در قانون قبلی انتخابات افغانستان بعضی موضوعات به صورت مشخص توضیح نشده است و این کار سبب گردید که در انتخابات سالهای قبل مشکلات ایجاد گردد. آقای معنوی به عنوان مثال گفت در قانون قبلی انتخابات تعریف مشخص از تخطی و جرم وجود نداشت و تعیین مقدار جریمه نقدی کسانی که در جریان انتخابات از قانون انتخابات تخطی میکنند واضح نشده است و افزود که در مسوده جدید قانون انتخابات تمامی این مسائل به صورت مشخص گنجانیده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به منظور جمع‌آوری نظریات پیرامون طرح مسوده پلان استراتژیک و مسوده قانون انتخابات به روز شنبه نشست را به اشتراک شماری از نمایندگان شورای ملی احزاب سیاسی و نهادهای مستقل انتخاباتی تدبیر نموده بود. اما به گفته برخی از نهادهای ناظر از انتخابات در این مسوده یک سلسله مشکلات وجود دارد. جانداد اسپینغر مسئول اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
طرح مسوده‌ای را که تقدیم کرده و شکریک ساخته با نهادهای مدنی، این طرح بسیار کلی است و دارای اشکالات و نواقص می باشد. به طور مثال میکانیزم شکایاتی را که اینا پیشنهاد کردن در این طرح او مشکلات جدی خود دارد، چرا با استانداردها و معیارهای عادلانه بودن انتخابات برابر نیست. ترکیبی که در او هست از نهادهای مختلف دولتی است، اما در رأسش کمیسیون انتخابات قرار دارد. به این معنا که به صورتی که شکایت علیه خود کمیسیون بود و خود کمیسیون هم در رأس از این کمیته شکایت باشد، چه تضمین وجود دارد که او شکایت به شکل عادلانه به اصطلاح بررسی شود؟
اما مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که آنان نظریات اعضای جامعه مدنی را در مورد تغییرات در قانون انتخابات جمع آوری کرده و مطابق آن عمل میکنند. رئیس این کمیسیون گفت مسوده قانون انتخابات را پس از طی مراحل از وزارت عدلیه و وزارت دولت در امور پارلمانی جهت تصویب به شورای ملی افغانستان ارسال می‌دارند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن اشاره به تقلب و بی‌عدالتی در انتخابات سال‌های قبل اظهار امیدواری کرد که با تایید این مسوده از سوی شورای ملی افغانستان این مشکلات در انتخابات آینده تکرار نشود. این در حالی است که به گفته شماری از آگاهان افغان طی 10 سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان با تقلب امرا بوده است.
از اظهارات رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شنیدین که گفته است بیش از 50% در قانون انتخابات افغانستان تغییرات ایجاد شده است. در ولسی جرگه افغانستان امروز شماره از اعضای مجلس از رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری خواستند تا در مورد دست داشتن وزیر انرژی و افغانستان به فساد اداری برای آنها وضاحت بدهد. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری هفته گذشته محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را به غصب جایداد و سرقت پول متهم کرد. تا حالا آقای اسماعیل خان در مورد این ادعای اداره عالی مبارزه با فساد اداری ابراز نظر نکرده است. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌خواهند تا اسنادی را در اختیار آنان قرار دهد که دست داشتن محمد اسماعیل را در غصب زمین ثابت بسازد. در نشست روز شنبه ولسی جرگه برخی از اعضای این مجلس روی اظهارات اخیر رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری بحث کرده و از دکتر عزیزالله لودین خواستند تا برای وضاحت این موضوع به نشست عمومی ولسی جرگه حضور یابد. این وکیلان گفتند آقای لودین باید در مورد دیگر افراد آغشته با فساد نیز به آنان معلومات بدهد. میربدخان منگل، دکتر عبیدالله کلیمزی و علاگل مجاهد سه تن از اعضای ولسی جرگه.
ما باید از لودین صاحب رسمی بخواهیم مکتوب های رسمی هر کسی را که با فساد آغشته است به ولسی جرگه بفرستد و ولسی جرگه در ارتباط با سلب اعتماد و استیضاع آن شخص باید اقدام نماید. اگر ما برای کسی را اعتماد داده می توانیم دوباره گرفته هم می توانیم.
خواست ما این است که این موضوع برای ما واضح شود. اگر واضح نشود هر روز و هر لحظه واضح شدن این موضوع خواست ما است.
او در او صورت ثابت میشه که محاکمه ای را ثابت بسازه. اگر خودش کدام سند شواهد داره مهربانی در داخل تالار بیا بگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل تو 70 میلیون دلار دزدی کردی.
تعدادی از وکیلان میگویند که آقای لودین با گفته‌هایش در مورد اینکه وکیلان به یکی از وزیران فاسد رأی اعتماد دادند ولسی جرگه را بدنام کرده است. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان هفته گذشته محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب این کشور را متهم به فساد کرد. عزیزالله لودین گفت که محمد اسماعیل خان زمینی را به ارزش 70 میلیون دلار در ولایت هرات غصب کرد. دست. از سوی دیگر آقای لودین به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت هر وقت که اعضای ولسی جرگه خواسته باشند وی حاضر است تا به این مجلس حضور یابد و اسناد و شواهد را در رابطه با دست داشتن وزیر انرژی و آب به اختلاس نیز در اختیار آنان قرار دهد. تا حال محمد اسماعیل خان حاضر نشده تا در مورد این اتهام با خبرنگاران صحبت کند، اما ده ها طرفدار آقای اسماعیل خان به تازگی در ولایت هرات تجمع کرده و اتهامات وارد شده علی وی را رد کردند. این نخستین بار است که یک وزیر بر حال کابینه رئیس جمهور کرزی پیش از صدور حکم محکمه در مورد وی از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری به دست داشتن در فساد متهم می شود. گزارش ها می رسانند که برخی دیگر از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی نیز آغشته با فسادند و در حال حاضر در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان دوسیه دارند.
مقامات در ولایت قندهار میگویند دو شورشی مسلح که داخل ساختمان ولایت شده بودند توسط پلیس کشته شدند. در جریان این حمله والی و معاون او در دفترهای کارشان حضور داشتند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
والی قندهار 3 ساعت بعد از این حمله در یک نشست خبری گفت حمله کنندگان 2 تفنگچه را در داخل بوت‌هایشان جابجا کرده بودند. توریالی ویسا گفت که این مردان مسلح نخست 2 محافظ او را کشتن و هنگامی که می‌خواستند داخل دفتر والی شوند با مقاومت محافظان دیگر روبرو شده و تیراندازی میان آنها آغاز شد. ویسا افزود نیروهای امنیتی توانستند ظرف 30 ثانیه این حمله کنندگان را از پا درآورند. این 2 تن که خیلی به مهارت تفنگچه و مواد انفجاری را در داخل بوت‌هایشان جابجا نموده بودند از 2 پسته تلاشی گذشته در پسته سوم تشخیص شده و با مقابله پرداختند که در حمله متقابل پلیس این 2 فرد از بنگ برده شدند. در این حادثه 2 محافظ پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار که یک جا با والی این ولایت صحبت میکرد، راه یافتن این افراد مسلح را با ساختمان ولایت ضعف پلیس و نیروهای امنیتی خواند، اما گفت که افراد مسلح مخالف این بار از روش تازه استفاده کردند. قماندان امنیه قندهار خواهان افزایش تدابیر امنیتی از سوی پلیس شده گفت: ما مناسب نمی دانیم به کسانی که در اینجا رفت آمد می کنند بگوییم که بوت‌های خود را بکشند. این تاکتیک دشمن که تفنگچه را در داخل بوت جا به جا می کنند یک تاکتیک خاصی است که از بیرون هیچ معلوم نمی شد. ایشان توانستند با استفاده از این تاکتیک از دو پسته تلاشی که با ماشین های اکسره هم مجهز هستند بگذرند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که در این حمله آنها 8 تن از مقامات ولایت و پلیس کشته شدند. اما این ادعا از سوی مقامات دولتی رد شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان تایید میکند که استادان و شاگردان تقریبا 25 مکتب در ولایت غزنی از سوی مخالفین مسلح تهدید شدند. سخنگوی این وزارت میگوید که مخالفین مسلح در عکس العمل با ممنوع شدن گشت و گذار با موتورسیکل در ولایت غزنی دست به این اقدام زدند. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته که برای حل این مشکل با نهادهای مربوط صحبت کند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان میپذیرد که در عکس العمل به ممنوع شدن گشت و گذار توسط موتورسیکل در ولایت غزنی، صدها هزار شاگرد مکاتب در مرکز و برخی از ولسوالی های این ولایت با تهدیدهای مخالفان مسلح روبرو شدند. سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح در مرکز و ولسوالی های ناوه و دیک ولایت غزنی به شاگردان گفتند که از رفتن به مکاتب خودداری کنند. امان الله ایمان میگوید که وزارت معارف با همکاری مردم محل تلاش ها را برای رفع این تهدیدها آغاز کرده است.
بعضی تهدیدها در مرکز و ولسوالی اندر و دیک و نوای ولایت غزنی به وجود آمده که طالبان تهدید کرده بودند که اگر موتورسیکل های بدون نمبر پلیت اجازه گشت و گذار برشان داده نشود در عکس العمل اونها مکاتب ولایت غزنی را مسدود خواهند کرد. ولی من فکر میکنم که معارف یک چیز مردمی و ولسی است و باید حمایت شود. در مقابل مردم هم اعتراض خود بالا کردند و امیدوار هستم که اعتراضاتشان در عکس العمل به خواسته های غیر اسلامی که بعضی گروه های کردن دیگه هم تشدید یابد.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان این گروه از مخالفان مسلح را که شاگردان مکاتب را مورد تهدید قرار می دهند وابسته به حلقات استخباراتی کشورهای خارجی می داند. امان الله ایمان می گوید این مشکل در ولسوالی اندر ولایت غزنی بسیار جدی نیست، زیرا به گفته وی در این ولسوالی مخالفان مسلح در خصوص مسدود کردن مکاتب در میان خود به دو گروه تقسیم شدند. آقای ایمان می افزاید که حفاظت از مکاتب توسط نیروهای امنیتی کار ناممکن است و وزارت معارف افغانستان در نظر دارد این مشکل را به همکاری مردم حل کند. در مورد بسته شدن مکاتب در ولایت غزنی به روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان نیز بحث‌های صورت گرفت. تعدادی از وکیلان گفتند که در برخی مناطق غزنی تمام مکاتب مسدود شدند. حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه را نیز به عهده داشت گفت که در مورد این مسئله از طریق کمیسیون‌های مربوط با وزارت معارف و نهادهای امنیتی صحبت می‌کنند.
در غزنی ولایت در مکاتب و در بندیدل استون زده
بسته شدن مکاتب در ولایت غزنی بر راستی هم یک مشکل بسیار بزرگ و اساسی است. از جناب اصولی و کمیسیون دینی و فرهنگی می خواهم تا با وزارت معارف به طور منظم در تماس بوده و معلومات دقیق را به دست بیاورند و در این زمان کمیسیون های امنیتی داخلی و دفاعی نیز با مسئولان امنیتی در تماس شوند تا در مورد وضعیت امنیتی با آنان صحبت کنند.
مکاتب در مرکز و برخی ولسوالی های ولایت غزنی در حال از سوی مخالفان مسلح مسدود می گردند که قرار است در سال آینده میلادی این ولایت به عنوان مرکز تمدن کشورهای اسلامی اعلان گردد. مخالفان مسلح تا اکنون در رابطه با مسدود شدن مکاتب در ولایت غزنی چیزی نگفتند، اما پیش از این نیز در نتیجه مشکلات امنیتی تعداد مکاتب در برخی از ولایت ها مسدود شدند. از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان گفته است که در این اواخر در برخی از مناطق نسبتا نارام موفق به بازگشایی مکاتب شدند که بنابر مشکلات امنیتی مسدود شده بودند.
شماره از کارگران از ولایات شرقی و جنوبی افغانستان به هدف به دست آوردن پول افغانی وارد کابل شدند. در شرق و جنوب افغانستان بیشتر در معاملات تجارتی از کلدار استفاده می شود، اما ارزش این پول نسبت به پول افغانی پایین تر است. کارگرانی که در بخش ساختمانی کار می کنند می گویند پول را که در برابر کارشان در ولایات شرقی به دست می آورند نسبت به پولی که در کابل دریافت می کنند کمتر است و به همین دلیل ترجیح می دهند تا در کابل کار کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش را در مورد از کابل فرستادند.
استفاده از کلدار پاکستانی در ولایت شرقی و جنوبی افغانستان انگام اجرای معاملات روزانه شمار از کارگران این ولایت را جهت به دست آوردن پول افغانی به کابل کشانده است. کارگران ولایت خوست، پکتیا، ننگرهار و لغمان که برای دریافت پول افغانی به کابل آمدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند برای آنان در برابر کارشان در ولایت کلدار پاکستانی داده می شود. این کارگران می گویند کلدار پاکستانی ارزش کمتر داشته و نمی توانند با استفاده از این پول نیازمندی های زندگیشان را برآورده بسازند. آنان خواهان رایج یافتن پول افغانی در ولایت هایشان شدند.
از جلال آباد کی وی فعلا کلدار که چلش در افغانی نداره، چرا که حکومت هم یک حکومت است، رویش کس نمیگیره که افغانی چلش کرد، کلی کلدار است.
خود ارزش نداره. از جلال آباد نه کنر لازم
اینجا برای کار از هر ولایت می آیند، از ننگرهار می آیند، کنر می آیند و در هر جایی که کلدار مورد چلند است مردم برای کار کردن به کابل می آیند. مثال اگر در آن ولایت ها برای یک کارگر 270 کلدار مزد داده می شود، در کابل برای یک کارگر 500 و یا بیشتر از آن داده می شود. همه مردم از خاطر غریبی به اینجا می آیند. انتقاد های موجودند که حکومت افغانستان در برابر کسانی که تقاضاهای حکومت را جهت خودداری از استفاده از اسعار خارجی در افغانستان نادیده می گیرند قاطعانه برخورد نمی کند. اما مسئولان دی افغانستان بانک می گویند با شمار از متخلفین برخورد قانونی کرده و تا حال 27 میلیون افغانی از درک جریمه متخلفین و استفاده کنندگان اسعار خارجی به دست آوردند. محمد عیسی تراب معاون دی افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا از اسعار خارجی کمتر استفاده صورت گرفته و پول افغانی در برابر اسعار خارجی ثبات خود را به دست آورده است.
تجربه‌ای که ما می‌بینیم در مرکز خوبال خدا تقریبا 90% تاثیرش بسیار مثبت بوده و در این چیزی تا تقریبا همین ترتیب در ولایت هم فیصدی که بگویم هنوز هم استفاده از کرنسی خارجی میشه ولی از نسبت به سابق بسیار کم شده.
در دهه 70 برای کار آمدن حکومت مجاهدین پول افغانی نیز برنگ و شماره های مسلسل اصلی و تقلبی چاپ شده و در مناطق مختلف مورد استفاده خود را داشت. نوت های 10000 افغانیگی، 2000 افغانیگی و 500 افغانیگی از جمله پول هایی بودند که با چندین نو چاپ و بنام های مختلف در مناطق مختلف مورد چلند قرار گرفته و سبب شدند تا پول افغانی ارزش خود را در برابر اسعار خارجی از دست بدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش اخیر ما در این مجله خبری که ایران مذاکرات با اداره بین المللی انرژی اتمی را در اواسط ماه آینده سر میگیرد. این جلسه بعد از نشست دو ماه پیش همین اداره با ایران که به ناکامی انجامید برگزار میشود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای این کشور را با اداره نظارت اتمی ملل متحد به تاریخ 13 و 14 ماه می در ویانا اثر می گیرد. رسانه های دولتی ایران این مطلب را از قول فرستاده ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز بیان کرد. دیپلماتان غربی می گویند ایران هفته گذشته برای آغاز دوباره مذاکرات با اداره بین‌المللی انرژی اتمی آمادگی خود را ابراز نموده بود. این اجلاس دو ماه پس از نشست اعضای این اداره با ایران که به ناکامی انجامید برگزار می گردد. اما این دیپلمات ها اضافه کردند به نظر می رسد که تهران تقاضای مکرر اداره انرژی اتمی برای نظارت از تأسیسات نظامی مهم این کشور را هنوز هم رد می کند. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس خبری ایرنا گفت تصمیم تهران ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را نشان می‌دهد و نماینده آن است که ادعاها علیه ایران بی‌اساسند. با باور واشنگتن و متحدین آن تهران روی انکشاف بمب‌های اتمی کار می‌کند. تهران تأکید می‌نماید که فعالیت‌های هسته‌ای این کشور اهداف صلح‌آمیز دارد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی پارسال یک گزارشی را به نشر رساند که در آن گفته شده بود ایرانی‌ها فعالیت‌ها و تحقیقات هسته‌ای را به پیش می‌برند که با سلاح اتمی ارتباط دارد و این گزارش باعث افزایش شک و تردیدهای غرب درباره برنامه اتمی ایران شد. ایران با وجود وضع تظاهرات رد کرده است تا غنی‌سازی یورانیم این کشور را متوقف نماید. ایران همچنان مذاکرات با 6 کشور بزرگ جهان را روی برنامه اتمی این کشور اثر گرفته است و طرفین موافقه کردند که به تاریخ 23 ماه می امسال در بغداد پایتخت عراق دوباره ملاقات میکنند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که این کشور خوشبین است تا مذاکرات با ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، جرمنی، فرانسه و بریتانیا پیشرفت داشته باشد.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. در این لحظات برنامه های ما به پایان میرسد و پس از ساعت 7 شام تا 7 صبح به وقت کابل برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا رو روی امی امواج فراموش نکنین. اوقات خوش برایتان خوانیم. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود.